أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. درباره خمر آیاتی که وارد شده است تا حدودی در بحث دیروز ملاحظه فرمودید. زمخشری در کشاف این چنین پنداشت که خمر در صدر اسلام حلال بود، کم کم به تدریج با حفظ ارفاق حرام شد. پس او دو تا ادعا دارد، یکی حلیت سابقه، یکی تحریم تدریجی. برای اثبات حلیت سابقه به آیه سوره نحل استدلال کرده است که در آیه 67 سوره نحل این چنین آمد: و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. یعنی میوه های خرما و انگور را خدای سبحان برای شما قرار داد که از او سکر و شکر میگیرید و او پنداش که مسکر میگیرید، سکر و مواد شیرینی میگیرید و رزق حسن. این فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. این آیه که نازل شد به زعم زمخشری دلالت بر حلیت خمر میکرد، لذا مسلمین در صدر اسلام شراب مینوشیدن به زعم ایشون. اما مدعای ثانی را که حرمت تدریجی باشد با همون آیات دیروز که بحث دیروز قرائت شد استناد کردن. در یک آیه خدای سبحان می فرماید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در آیه دیگر فرمود یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، در آیه سوره مائده هم که به طور قاطع فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجزام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تتقون او تفلحون. ادعای ثانی را می شود پذیرفت که تحریم خمر تدریجی است با رعایت ارفاق، اما ادعای اول مستدل نیست، برای اینکه دلیلی نیامده است که دلالت کند بر حرمت خمر، نه اینکه بر حلیت خمر، نه اینکه دلیل آمده است بر حلیت خمر بعد تحریم شد. این به همون حرمت عقلی و به حرمت ادیان گذشته بود، در اسلام حرمت او تدریجا بیان شد. فرق است بین اینکه ما بگوییم اول آیه نازل شده است که دلالت بر حلیت خمر کرد، بعدن به تدریج آیاتی نازل شد که بر حرمتش دلالت می کند، بین این مطلب و بین اون مطلب که بگوی مثلا آیهی در باره حلیت خمر نیامده و حرمت خمر را به همون فطرت و حکم عقل واگذار کردن، در باره تحریم تدریجی او آیات متناوب نازل شد. پس مدعای اول باطل است که آیه آمده باشد خمر را تحلیل کرده باشد، گرچه مدعای دوم حق است، مدعای دوم را خیلی از علما و نوع علما فرمودند که درباره تحریم خمر آیاتش یکسان نبود، نظیر آیه دلالت بر حرمت شرک نبود که از همون اول به طور قاطع مسئله شرک را تحریم کرده باشد. و این آیه 67 سوره نحل هم دلالت بر حلیت ندارد، برای اینکه وقتی خدای سبحان رزق را به حسن متصف می کند، می فهمد رزق حسن را از اعناب و نخیل دریافت کنید، هرگز چیزی که دارای اسم کبیر هست و رجس هست و ضررش پیش عقل مشخص هست او را تحلیل نمی کند و او را به عنوان رزق حسن یا در کنار رزق حسن یاد نمی کند. پس آیه 67 سوره نحل اگر بالمفهوم دلالت بر منع از رزق غیر حسن نداشته باشد، یعنی مفهومن اگر خمر را منع نکند، منطقا دلیل حلیت خمر هم نیست که زمخشری پنداشت. پس فرق است بین این که ما بگوییم بعضی از آیات خمر را حلال کرده و با آیات دیگر تدریجا حرام کرد که ایشون پنداشتن، یا این که بگوییم خمر از اول حرام بود بالفطرت العقلیه و آیات قرآن هم این فطرت عقلی را تدریجا شکوفا کرد، نه این که اول تحلیل کرد بعد تحریم. در کجا؟ نه، این آیه سوره، بله سوره نحل آیه 67 فمود ثمرات نخیل، بله این آیه 67 هم دلالت دارد بر اینکه تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، در غیاب، در قبال و در سیاق رزق حسن خدا رئیس را که قرار نمیدهد، حلیت رزق حسن نه حلیت رجز. روایتی رو تتخذون منه سکرن و رزقن حسنن، بسیار خوب، چی حلال شد؟ رزق حسن حلال شد. سکرن اون شکر و مواد شیرینی و مربا رو بگیرید و رزق حسن در قبال و در سیاق رزق حسن که اون رجس رو قرار نمیدن که. روایتی روز مخشی در کشاف از هست امیر نقل کرد که روایت جالبی است، همون در سیاق این و در کنار این دیگر رجس رو که قرار نمیدن که خدا بفرماد شما رزق حسن بگیرید رجس هم بگیرید، نداد. معلومه شما یعنی بخوایم از اطلاقش استفاده کنیم، اطلاق این دلالت ندارد. تتخذون منه سکرن و رزقن حسنن، آخر خصوص خمر که ندارد که، خصوص خمر که ندارد، باید از اطلاقش استفاده کنیم. از اطلاق تتخذون منه سکرن و رزقن حسنن استفاده نمی شود که رزق حسن و رزق هر دو برای شما حلال است، نه، دو تا حرف است. یه وقت است که میگوییم آیه قرآن حلال کرده است بعد حرام کرد، یک وقت میگوییم نه، در اسلام روزی نگذشت که خمر حلال باشد بلکه حرمتش تدریجی بود. این مطلب دوم حق است، نه مطلب اول. اون روایتی که زمخشی در کشاف از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکند این است که حضرت طبق نقلیشون فرمود اگر قطره شرابی در چاهی ریخته بشود بعد اون چاه پر بشود و رو در مکان چاه مناره ای احداث کنند، لم اعزن علیها، من بر اون مناره اذان نمی کنم. لو وقعت قطرتون فی بئرن فبنیت مکانها منارتون لم اعزن علیها ولو وقعت فی بحر ثم جف فنبت فیه الکلا لم ارعه. اگر قطره شرابی در دریا ریخته بشود و این دریا خشک بشود بعد به صورت مرتع در بیاید، من راضی نیستم که گوسفند را در اونجا بچرانم، من بشوم راعی و این گوسفند در اون مرعا و مرتع بچرد. این تهدیدها برای آن است که چیزی که عقل را زائل می کند و ام الفساد است، با او باید این چنین به شدت مبارزه کرد. از بعضی از صحابه هم یا تابعین هم نقل کرده است که اگر اسبم به شراب برسد، لو ادخلت اصبعی فیها لم تتبعنی، اگر انگشتم را به شراب برسانم دیگر انگشت تابع من نیست، یعنی میبرمش، وقتی قطع کردم تابع من نیست، به دور میفته. این تعبیرات برای اون بود که قرآن کریم این مایه را به عنوان رئیس و بهت ترین و بدترین ابزار شیطنت معرفی کرده است. پس تحریم تدریجی درست است، ولی هرگز سابقه حلیت نداشت، بلکه هر پیامبری که از طرف خدای سبحان مبعوث شد با تحریم خمر مبعوث شده. معصیت نبود، حالا او رو متعرض میشیم، برای اینکه نظیر حجاب، نظیر معاصی دیگر. گاهی ممکن است گفته شود که آیه سوره انعام دلالت بر حلیت خمر می کند که قبل از نزول آیه تحریم خمر قبلا حلال بوده است. مثلا اون آیه در سوره بارکه انعام به این صورت هست، آیه 145 سوره انعام: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم. از این کریمه حصر محرمات استفاده می شود، یعنی خدای سبحان به رسولش فرمود اونها بگو در بین اون چه که به من وحی شده است، من محرمی غیر از میته و خون ریخته و گوشت خوک و اون ذبیحه لغیر الله نیافتم. همین چند چیز است که محرم است و خمر در بین اینها نیست، میسر هم در بین اینها نیست. خب جوابش این است که این حصر اولا حصر اضافی است، نه حصر مطلق، و ثانیا این در مکه نازل شد. این آیه است در سوره انعام، سوره انعام مکه است، یعنی تا این تاریخ محرمات غیر از این نیست، وگرنه این همه محرمات که آمده است که تخصیص اکثر می شود. محرمات در اسلام همین 4-5 تاست. یا این حصر حصر اضافه است، یا این تا کنون بیش از این محرمی نیست. وگرنه این همه محرماتی که در اسلام در اطعمه هست باید تخصیص اکثر باشد، در حالی که فرمود لا اجد فی ما اوحیه الیه محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون کذا. پس احتمال حصر اضافی هست، نه حصر نفسی. یک، احتمال این که تا کنون بیش از این محرمی نیامده، از این به بعد هر حرمتی که بیاید ما میپذیریم. دو، احتمال سوم این است که در محرمات قرآنی بیش از اینها نیست، اما محرماتی که به من الهام شده است به نحو حدیث قدسی اونها چیزا دیگه است. چون محرمات فراوان است، واجبات هم فراوان است، بعضی در قرآن کریم است، بعضی وسیله الهام و حدیث قدسی وجود مبارک رسول اکرم وحی می شود. یعنی نسبت به گوشت انعام و دواب و امثال ذالک در بین این مجموعه همین چند تا محرم است، نه نسبت به کل محرم فی نفسه، نسبت به این دواب و انعام فقط اینا حرامه. حصر مطلق معناش آن است که نسبت به جمیع انعام، دواب، محرمات زوات زندهی، محرمات دریایی، محرمات صحرایی، محرمات گیاهی، محرمات غیر گیاهی، نسبت به همین ها فقط این چارتا محرم. نه، منظور آنه که حصر مطلق یعنی این بالقیاس الی ما عداه، این میشه حصر نفسی. حصر اضافی یعنی این بالقیاس الی فلون شی یا فلون شی، رو میگه حصر اضافی. حصر یا حصر مطلق است یعنی این شی بالقیاس الی ما عدا، یا حصر اضافی است یعنی این شی بالقیاس الی الالف او بالقیاس الی البا و امثال ذلک. پس آیه سوره انعام هم نشانه حلیت خمر نبود. آیه دیگری که احیاناً توهم حلیت می شود یا می شود آیه سوره مبارکه انعام است، آیه 93 سوره انعام. فمن لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا والله يحب المحسنين. این آیه دلالت میکند اگر کسی تقوای در طعام را رعایت بکند چیزی بر او حرام نیست، و با اطلاقش شامل همه این عناوین میشود الا ما خرج به دلیل. پس خمر را هم میگیرد، غافل از این که این آیه که بعد از اون آیه که دیروز قرائت شد و بحث شد قرار دارد، یعنی آیه 90 و 91 همین سوره مائده که فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذکر الله والصلاة فهل انتم منتهون. اونگاه فرمود به این که اگر کسی قبلن آلوده بود لا جناح علی، برای قبلن حکم تحریمی نازل نشده بود، نه قبلن حلال بود، قبلن معذور بود، چون ما بیان نکردیم، نه این که قبلن حلال بود. پس این آیه 92 سوم سوره مائده دلالت بر سبق حلیت ندارد که قبلا حلال بود، دلالت بر نفی خطا است و برای اثبات عذر است، یعنی او معذور بود، جرمی نداشت، چون ما تحریم روش رو اعلام نکردیم، نه تحلیل بودیم بلکه حرمتش را اعلام نکردیم. نه حکم ظاهری است. یه وقت است که ما از اطلاق لفظ استفاده میکنیم، اجتهاد میکنیم، چون محرماتی در این قسمت بیان شده است بقیه را بخوایم حلال کنیم، بله، اون حکم عقل است که میگوید اشیاء الاباحه است الا ما خرج به دلیل، و عقل چون از حرمت او هنوز پی نبرده است ظاهرا معذور است، بعد میفهمد رجس است، نه اینکه یه وقتی خمر طاهر بود و طیب بود بعد رجس شد، چون رجس که هرگز طیب و طاهر نخواهد بود، و اصولا اسلام جز طیبات چیزی را حلال نمی کند که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. و خصوصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در کتب انبیاء سلف با این نشانه ها تبیین شد که یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یزع عنهم اسهم و الاغلال التي كانت عليهم. این جزء خصائص رسمی رسالتون حضرت است که در کتب انبیاء از طرف هم آمده است که حضرت طیبات را حلال میکند، خبائث را تحریم میکند. خب روزی نگذشت که خمر طیب باشد، که این رجس زیس است. لذا در همین آیه محل بعض اگر یه وقتی تعبیر به منافع کرد که جمع است و نشانه کثرت است، این به زعم همون مردم جاهلی است که قسمت مهم اقتصادشون را همین خمر تامین میکرد و فوراً در قبال اون اسم کبیری که دارد از اون جمع کاست به مفرد تبدیل کرد. اول فرمود یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، بعد فرمود و اسمهما اکبر من نفعهما، نه من منافعهما. وقتی که نوبت به سنجش میرسد دیگر سخن از منافع نیست، سخن از نفع است، اونم نفع به گمان شما، نه نفع نفسی که این واقعا فی نفسه نافع باشد. چیزی که فی نفسه رجس است که نافع نیست. و رسول اکرم هم به عنوان تحریم کننده خبائث در کتب انبیاء سلف معرفی شد. پس در اسلام روزی نگذشت که خمر حلال شده باشد یا اجازه داده باشند، منتهی حرمتش تدریجی بود. اول گفتن موقع نماز مواظب باشید مست نباشید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. بعد فهمودن یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر، بعدم در سوره مائده به طور قاطع فهمودن رجس فاجتنبوه من عمل شیطان فاجتنبوه. نه، یعنی شما کدوم آیه نشون دارید که در کنار هم پشت سر هم سه بار تقوا را ذکر بکند؟ خب اگر کسی رکس میخورد که متقیه در طعام نیست. این که میفرماید سمت تقو سمت تقو سمت تقو، سه بار کلمه تقوا را ذکر میکند که تقریبا بی سابقه یا کم سابقه است، برای آن است در این محور طعام و اطعام مواظب دستور الهی باشد. شرط میکند ازامت تقو و عرض شد به این که خمر این چنین نیست که یه وقتی طیب بوده بعد رجس شده، اونی که مزیل عقل است همیشه هست. و حوادثی هم که نقل کردن گفتن که برخی شراب خوردن و امامت دیگران را به عهده گرفتن و در نمازشون سوره جهد را قرائت کردن، به جای قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون گفتن اعبدو ما تعبدون. بعد آیه نازل شد که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. عده‌ای باز پرهیز کردن، عده‌ای بی پرهیز بودن. حتی گفتن یک مهمانی کردن که سعد وقاص هم در اون مهمانی حضور داشت، عده‌ای شراب خوردن مست شدن، به فکر جاهلیت افتادن و فخر فروشی جاهلی را دوباره احیا کردن و انصار را به بدگویی رجم کردن که یک نزاعی بین اونها شد و سر بعضی ها را شکستن. سرانجام آیه سوره مائده نازل شد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تتقون. بنابراین روزی نگذشت که خمر حلال بود بعد حرام شد، چون همیشه او رجس است و رسول اکرم هم رجس ها را و خبائث را برای همیشه تحریم میکند، منتها این حرمت تدریجا بیان شد. نه، چون منفعت تجاری باید منفعت عقلایی باشد که عقل بپسندد، معروف باشد. چیزی که منکر هست عقل او رو نمیشناسد و خدا او رو نمیشناسد، نظیر این قمار هاست. الان مهمترین سود را این قمارخونه های رسمی دنیا میبرند، این که منفعت نیست. نظیر قارتگری هاست، غصب است، سرقت مسلحانه است، گرچه برای سارق سود است، اما این رو که منفعت به حساب نمیارم. نه، منفعت فقرا گفته نمی شود. مال چیز خوبی است، اما ارتباط او با سارق بد است. این مال 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 باخته است. نه، عقلم این چنین می گوید. اینا جز مستقلات عقلی است که اسلام امضا کرده است، نه اینکه جز تعبدیات باشه اسلام آورده باشه. تعدی مال غیر حرام دیگه، ظلم و تجاوز بده دیگه. منفعت عقلی ندارد، منفعت صحیح ندارد. او انتفاع میبرد. او الان مثل این که بدمستی کرده است لذت میبرد. این لذت بردن یه امر حیوانی است. البته همونطوری که یه حیوان در مرتع میکرد او هم میکرد. انتفاع میبرد، اما انتفاع را که قرآن امضا نمی کند. فهمود؟ یعنی عقلی ندارد. یعنی عقل این رو منفعت نمیدوند، ضرر میدوند. نه، شارع کاشف هست. چرا؟ رجس هست، این مرض هست. فهمت فیت معلذی فی قلبهی مرض. حالا ملاحظه فهمت که قرآن کریم چجور انسانها رو میپروراند. این بحث مربوط به خمر است. درباره میسر و درباره مسائل انفاق هم اموری است که در همین آیه کریمه به عرض میرسد، منتها در ذیل آیه مطلب حساسی ذکر که بحث جدایی خواهد داشت، اون گوشش که به بحث ما مرتبط است عرض میکنیم. در ذیل آیه فرمود کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. یعنی ما آیات رو نگفتیم که شما به عنوان جمود تعبد کنید، برید دنبالش بحث کنید، جستجو کنید، ببینید ما برای چی گفتیم. ما گفتیم خمر حرام است، برید ببینید که رازش چیه. ما گفتیم میسر حرام است، برید عالمانه تحقیق کنید تا بفهمید. ما گفتیم تعدی مال یتیم کذا، برید بررسی کنید. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. این فی الدنیا گرچه مفعول واسطه است برای تفکرون، اما ظرف فکر نیست، متعلق فکر است. نه اینکه در دنیا فکر کنید، در آخرت فکر کنید، چون آخرت جای فکر نیست. درباره دنیا فکر کنید، درباره آخرت فکر کنید. نفرمود ما این که این احکام رو گفتیم که فقط مسئله رو یاد بگیری. خب اون که می فهمد خمر حرام است تعبدن و به راز حرمتش پی می برد، او دارد به این آیه عمل می کند. اون که فقط به حرمت خمر معتقد است اما تحقیقی نکرده که چرا خمر حرام است، این به ذیل آیه عمل نکرد. خدا فرمود ما احکام الهی را برای شما تبیین می کنیم تا شما ریشه یابی کنید، هم درباره امور دنیا هم درباره امور آخرت بیندیشید. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، یعنی درباره دنیا و درباره آخرت. نه اینکه در دنیا فکر کنید، در آخرت فکر کنید، که آخرت ظرف فکر باشد، چون آخرت ظرف شهود است، اونجا برای فکر نیست. انسان فکر میکند با مفاهیم ذهنیه، قیاس ترتیب میدهد تا یه مطلبی رو بفهمد، اونم یا حق میفهمد یا باطل. اما در آخرت که حق ظهور میکند، که جا برای استنباط فکری نیست، که انسان با علم حصولی و مفهوم ذهنی بخواد واقع رو بیابد. که اگه درباره خود میخواهد بیندشد که اسرار او درون از درون به بیرون آمده، اگر بخواد درباره کل نظام هستی فکر کند که برایشون روشن شده است یرون ان الله هو الحق المبین، چیزی مخفی نیست. سرش این است که اینها فکر نکردن یک نفع کاذبی دارد رو اساس قوه شهوی و رو اساس قوه غضبی، یک نفع کاذبی دارد. انسان اگر حیوان می بود زرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلهم الامل، هم از ربا طرفی می بست هم از میسر و خمر. اما انسان انسان است، یعنی باید طرز زندگی کند که شهوت و غضبش تامین بشود و عقلش را شکوفا کند. لذا فرمود این حرب الله هست. خیلی از امور را فرمود اینا یحسبون انهم یحسنون صنعا، چون فکر نکردن. قبل از این که مسائل حرمت و حلیت را برای ما تبیین کند، ما را به ما می شناساند، چون که تو انسانی حد اقل رشدت اینه که در حد فرشته باشی. اون حد اقلش اون که همه خدمتگزار تو هم. اگر از این حد پایین آمدی باختی. اول اصرار قرآن این است که ما را به خودمون معرفی کند که ما کی هستیم، بعد اسرار عالم را به ما تفهیم می کند و آیات الهی را تبیین می کند. فرماید ما کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. تو فکر کنی اونگاه ایمانتون ایمان عالمانه خواهد بود، بهترم از ایمانتون دفاع میکنید. پس جریان خمر هم حکم فقهیش مشخص است هم حکم تفسیری. اما درباره میسر، میسر این چنین نبود که تدریجا حرام شده باشد، که یک وقتی بفرماید به این که لا تقربوا الصلاة و انتم کذا، بعد بفرماید به این که تتخذون و منه سکرن و رزقن حسنن که زمخشری و امثال متفهم کردن. از همون اول قماربازی رو تحریم کرده بود، چون اونطوری که خمر محل ابتلا بود میسر محل ابتلا نبود. میسر هم همونطوری که در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید، چون مال با آسون به دست آمده را میگن میسر، و با آسانی کسی را غارت کردن این هم میگن میسر. این با یسر و سهولت همراه است. خدا انسان را در کبد در تلاش آفرید، فبود لقد خلقنا الانسان فی کبد. این اگه بخواد رایگان مال مردم را غارت کند به یسر و سهولت مال دار بشود، این راه ارتزاق نیست. این میسر را یعنی قمار را با الهان گوناگون قرآن کریم تحریم کرد، گاهی به همین صورت که فرمود قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس به اسم هما اکبر من نفعهما، گاهی هم به عنوان اینکه این جزء بدترین ابزار شیطنت شیطان است یاد کرده است. همین آیه سوره مائده که بحثش این روزها گذشت، انما الخمر والميسر والانصاب والاجزام رجس من عمل الشيطان، نشانه خوبی است بر حرمت او. و هم آیه سوم سوره مائده دلالت بر حرمت برخی از اقسام قمار دارد، که در اون آیه سوم سوره مائده سخن از خمر نیست. در آیه سوم سوره مائده فرمود حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقتو و الموغوزتو و المترددیتو و النتیهتو و ما اکل سبعو الا ما زکیتون و ما زبه علی النصبه و ان تستقسمو بالازلام. این قبار بازیه های خاص را که با انصاب و ازلام برد و وقت بشد، این را تحریم کردن. این آیه سوم سوره مائده هم نشون میداد که اون آیه سوره انعام حصرش حصر اضافی است، وگرنه بسیار از محرمات را در همین آیه سوره سوم سوره مائده مشخص کردن. پس درباره قمار بحث به دشواری بحث خمر نیست. در کتاب های فقهی هم به این آیات در بحث مکاسب محرمه استدلال می شود، هم در بحث اطعمه و اشربه در بحث محرمات از طعام استدلال می شود. منتها میسر فقط در خصوص مکاسب محرمه بحث می شود، ولی خمر هم در مکاسب محرمه هم در اطعمه و اشربه. چون با تجارت باشد و تراز، نه تراز محض. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراز. تجارت بدون رضایت و رضایت بدون تجارت محرم است. انسان برود کنار مغازه بدون اطلاع صاحب مغازه، بدون رضایت صاحب مغازه، چیزی را از مغازش بردارد و معادلش را هم بدهد، این تجارت است ولی ترازی نیست. مسئله انهای قمار ترازی هست اما تجارت نیست، اکل مال باطل است. اینها را به عنوان الا بطیب نفسه که همون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه اخراج کرده است. باید تجارت باشد، اونجا را باید شارع مقدس به عنوان هبه اجازه بدهد. او اگر هبه کند عیب ندارد، و اما هبه نیست، اگر نداد او شکایت میکند. الان دنیا این چنین است، یعنی اگر کسی دیر کرد و ربا و ربح را نداد به محاکم قضایی مراجعه میکنند میگیرند، و اگر بازنده مال برنده را نداد به محاکم قضایی مراجعه میکنند میگیرند. این دنیاست. نه، در خصوص خمر مسئله لا تقرب الصلاة و انتم سکارا داشت، مسئله که زمخشری از آیه 67 سوره نحل توهم کرد داشت، ولی این گونه از موانع در میسر نیست. الفاظ داله بر حرمت یکسان نیست، وگرنه این چه نیست که از یه آیه سابقه حلیت استفاده کنن، یا از یه آیه بگوین به این که این فقط حرمت مقطعی دارد، نظیر لا تقرب الصلاة و انتم سکارا. اون توهم هایی که در دمخشی در کشاف و پیروان او داشتند در میسر نیست، برای این که در میسر ندارد که شما در وقتی که قمار کردید نزدیک نماز نشید. در آیات دیگر که مسئله میسر را ذکر میکند با سایر محرمات، دیگر نشانه سبق حلیت و امثال دارک درش نیست که دیگه نیازی به خوندن اونها نیست. پس در مسئله میسر ما مشکلی نداریم، یعنی فقط در مکاسب محرمه مطرح است، نه در اطعمه، برای این که کاری با چیز نداره. منتها محصول میسر را البته نمیشود خورد. اونگاه سوال بعدی در همین آیه این است که و یسالونه که مازا ینفقون. این یسالونه که مازا ینفقون قبلا در همین سوره مبارکه بقره در آیه 215 بحث شد. قبلا تحریم نکردیم، نه قبلا تحلیل کردیم. حرام نبود اون، نه اینکه ما گفتیم، نه اینکه ما گفتیم حلال است، ما تا کنون نگفتیم حرام است. اونا که عاقل بودن که نمیخوردن، و اونا که برشون عادی بود معذور بودن. در آیه 215 همین سوره بقره که بحثش گذشت، فرمود این که حکم جاهلیت است، اینا که قرآن چیز نمی کند، عاقل نمی داند که امروز ما اعلام حرمت کردیم، نه دیروز گفتیم حلال است. بینشون فرق دیگه. در یسالونه که مازا ینفقون، سوال این است که چی در راه خدا انفاق کنن. اینجا هم سوال این است که چی در راه خدا انفاق کنن. در اون آیه 215 ملاحظه فرمودید که خدای سبحان سوال اینها را به ثمر تحلیل کرد، یکی این که چی بدن، یکی این که به کی بدن، یکی این که نحوه انفاقشون چی باشد. منفق، منفق علی کیفیت انفاق، سؤال اینها رو تحلیل کرد، در سه مقام سه جواب داد. فرمود یسالونک مازا ینفقون، قل ما انفقتم من خیرن، یعنی اون منفقتون باید حلال و طیب و طاهر باشد، چه کم چه زیاد. منفق و علی هم در درجه اول باید والدین و اقربا و ایتام مساکین امثال ذلک باشد. این دو، کیفیت انفاقم با اخلاص و با احترام و با تأدب باشد، که فرمود به ما تفعلوا من خیرن فان الله به علیم. این سه مرحله را در اون آیه 215 خدای سبحان تحلیل کرد، بینا فهمون. بار دوم در اینجا مطرح است که سوال کردن چی بدن. یسالون که مازا ینفقون، قل العف. این عف یا به معنای آن است که تنها به این فکر نباشید که شما گذشت مالی داشته باشید، بلکه گذشت اخلاقی هم داشته باشید که همون عف مصطلح باشد. یا عف مطلق زیاده است، یا عف همون انفاق متوسط است، که انفاق متوسط را عف میگوین، عف را گاهی به معنای مطلق زیادم هست، که فرمود ما یه عده‌ای را آزمودیم، اونا را متنعم کردیم، حتی عفاو، عفاو یعنی پر از مال و ثروت شدن، عفاو یعنی مالدار فراوان شدن، و در همون حال غفلت ما اینا را گرفتیم. اگر این آیه به اون معنای زیاد مطلق زیاده باشد، یعنی مطلق زیاده را می توانید بدهید، بخشی از اونها واجب است، بخشی از اونها مستحب است. اون چی که در سیره امام مجتبی سلام الله علیه است که گاهی از چند بار از جمیع مال و گاهی از نیمی از مال بیرون می آمدن، تقسیم کلی می کردن. این که در حتی نعل به نعل، نه یعنی کفش رو دو قسم می کردن، یه نعل رو خود می گرفتن یه نعل رو، یعنی اگه دو تا کفش داشتن، یه کفش مال خودشون، یه کفش به دیگری. علایال طوری بود که هم لا تبسدها کل البسط باشد، هم لا تجعل یدها مغلولتن الى عنقک باشد، یه انفاق میانگینی. گاهی هم مصلحت ایجاب میکند که ایثار کند که خودشو زن و بچهش در حال روزه اونقدر گرسنه باشن که با آب قراه و خالص افطار کنن. این البته ایثار است. فرد دیگر شاید مجاز نباشد که سهمیه واجب و نفقه خود را به کافر بدهد. خب این برای عظمت انسان است، برای اینکه ثابت کند انسان به این مقام هم میتواند برسد. این همون صراط مستقیم است که از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر است. وگرنه حفظ بچه هایی که هنوز بالغ نیستن، انفاق بچه ها واجب است، تأمین رزق بچه ها واجب است. انسان طوری تربیت بکند بچه های خود را، بچه های واجب و نفقه پدر هم مثل پدر روزه مستحبی بگیرن و سهمیه خود را که قرض کرده اند و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که ظاهرا اسیر کافر بود، بلکه تو مدینه مسلمان که اسیر نبود، اینا در جنگ هایی که میکردن پیروز میشدن، کافر رو به عنوان اسیر می آوردن. حالا احتمالی مسئله هست که کافری که به اسارت در آمده مسلمان شده باشد، اما ظاهرش اینه کافر بود. بالاخره اون ولی الله اعظم روزه مستحبی بگیرد، اون تلاش رو بکند، اون طور دستاس منزلی بکنن، سهمیه خود و واجب و نفقه خود را به کافر بدن. این کار البته از کسی است که صراط مستقیم را تشخیص میدهد، چون این صراط مستقیم هم از مو باریکتر است در شناخت و تشخیص، هم از شمشیر تیزتر است در رفتن. این چه نیست که انسان وظیفه را به آسانی تشخیص بدهد. در خیلی از موارد است که واقعا باید موشکافی کرد تا صراط مستقیم را تشخیص داد. بعد از تشخیصم با شمشیر باید مقاومت کرد تا این صراط مستقیم را تطرق کرد. هم تشخیصش از مو باریکتر است، یک انسان مو شکافی باید بفهمد، هم عملش خیلی دشوار است که یک انسان از جان گذشته ای باید از لبه تیز شمشیر بگذرد. خب گاهی را تشخیص میدن و یسرون علی انفسهم کاورو کنند، علی انفسهم رو کنند به مخصوص است و یطعمون الطعام علی بی مسکینن و یتیمن و اسیرن است. اما برای نوع مردم همان است که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که لا تجعلها مبسوطتن کل البس، لا تبسطها کل البس ولا تجعلها مغلولتن الى عنقک، و هر چه که زائد بر این مقدار بود البته می توان او را انفاق کرد در راه خدای سبحان. یسالون که مازا ينفقون قل العفو، اونگاه فرمود این مسائلی که ما گفتیم برای شما مسئله نگفتیم، خلاصه که شما یه سلسله تعبدیات رو ضبط کنید. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. خب آیات الهی که تنها مربوط مسئله نیست، این آیات جمع محلا و الفلام است. ما همه این آیات چه اون چه که مربوط به اصول و اعتقادیات است، چه اون چه که مربوط به قصص انبیا است، چه اون چه مربوط به اخلاقیات است، چه اون چه مسائل مربوط به حلال و حرام است، اینا رو میگیم تا شما دربار اینا بیاندیشی، نه اندیشه فقهی کنید. اون که اندیشه فقهی اندیشه نیست. شما فکر کنید چرا حرام است، نه فکر کنید با کدام دلیل ما حرام کردیم. خب اون رو که دارید. شما فکر کنید که عفو چیست، چرا باید عفو را داد، چرا باید زائد بر زندگی را داد، چرا خمر حرام است، چرا میسر حرام است. درباره دنیا فکر کنید و همچنین آخرتی که در پیش دارید درباره آخرت فکر کنید. این آیه که بحث اخروی نداشت، معلوم می شود این آیات تنها مسائل فقهی و مسائل عبادی نیست. فرمود ما آیات را برای شما بیان کردیم، راز و رمزش را گفتیم. سخن از تعلیم نیست، سخن از تبیین است که قد تبینه رشد ملغی. ما بیان کردیم، شما این قوارها را کنار بزنید، فکر بکنید تا اون مبین ما برای شما روشن شود. والحمد لله رب العالمین.